سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی عبید العبید شما را به شنیدن برنامه یک ساعت خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته این برنامه یک ساعت را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. مقیم نائب در استدیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان فروش یونیفرم نظامی را در شهر و ولایت افغانستان منع کرده است. قاتل آمر سابق تعلیم و تربیه قماندانی امنیه غزنی و دو پلیسی دیگر در این ولایت گرفتار شد. تلفات ناشی از چندین انفجار در سریلانکا با صدها کشته و زخمی رسیده است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان فروش یونیفرم اردوی ملی را در بازارهای شهر کابل و دیگر ولایت افغانستان ممنوع اعلان کرده است. مهاجمان حمله دیروز بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان هم ملبس با یونیفرم نظامی بودند. قیس منگل، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید خرید فروش یونیفرم نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در منطقه پل خشتی شهر کابل غیر قانونی میباشد. او گفت
مغازهایی که یا خیاطخانه‌ای که اون لباسا رو اینا میفروشن، اونا پروسیجر اسنادی را طی کردن. اونا اینو فرما بالای مردم عوام نمیفروشن. قسمت پل خشتی که خرید و فروش میشه یا قطعا جواز ندارن یا ممنوع هستن.
پیش از این در برخی گزارش ها هم گفته شده بود که عده‌ای از املاک کنندگان انتحاری از یونیفرم های نیروهای امنیتی و دفاعی استفاده میکردن. فروش یونیفرم نظامی پیش از این هم غیر قانونی بود. قاتل شهپور بختیار، سابق آمر تعلیم و تربیه قماندانی امنیه غزنی و دو پلیسی دیگر بازداشت شده است. سارمند بختیار یک هفته پیش در شهرک البیرونی در حومه شهر غزنی کشته شد. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به خبرنگاران گفت
قاتل محمد خالد نام داره، باشنده امبوخاک ولسوالی چک میدان وردگ است و مربوط گروپ اسحاق میشه که در جریان فعالیت‌های تروریستیشون 3 تن از منصوبین پلیس به شهادت رسانده.
متهم که همچنان در این نشست خبری حاضر بود به جرم خود اعتراف کرده است. ده ها تن از طرفداران حرکت مردمی صلح امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را پیمایی کردند. سخنگوی حرکت مردمی صلح گفت اشتراک کنندگان به شمول زنان در این را پیمایی عملیات نظامی به نام خالد از سوی حکومت و عملیات بهاری طالبان به نام الفت را محکوم کرده است. بسم الله وطن دوست بر رادیو آزادی گفت
لارینواله د جګړې پر شکل اړخونه باندې د
پیمایان از طرف فین درگیر جنگ خواستند تا هرچه زودتر آتش بس کنند و همچنان از آنها خواستند که دیگر جنگ را خاتمه دهند و آتش بس و مصالحه و به آتش بس و مصالحه تن دهند. در این را پیمایی ده ها تن زنان عکس های عزیزانشان را حمل می کردند که در درگیری های اخیر بین دو طرف کشته شدند. این حرکت مردمی دیروز در ننگرهار و پیش از آن در ولایت خوست راه اندازی شده بود. حرکت مردمی صلح همچنان میگوید چنین راهپیمایی ها در سایر ولایت هم راه اندازی می شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار کشته شده های انفجارها در سریلانکا و بیش از 180 نفر رسیده است. در نتیجه چندین انفجار در مناطق مختلف شهر کولمبو پایتخت سریلانکا با شمول چندین هتل و کلیسا بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. هدف انفجارها عبادت کنندگان مراسم مذهبی مسیحیان به نام ایستر بود. در جمع کشته شده ها بیش از 30 خارجی شاملند. این انفجارها پس از جنگ داخلی این کشور بزرگترین تلفات در یک دهه گذشته به شمار می رود. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. یک حمله بر یک مرکز پلیس در شهر ریاض عربستان سعودی خونسا ساخته شده است. تلویزیون شبکه تلویزیونی العربیه امروز این مطلب را با نقل از برخی منابع خبر داد. در خبر آمده است که 4 حمله کننده کشته شدند. تلویزیون العربیه در این گزارش میگوید حمله کنندگان میخواستند بر شهرک زلفی در شمال غرب پایتخت ریاض حمله کنند. با گفته العربیه از نزد حمله کنندگان ماشیندار و مای دستی و وسایل که آتش میافروزند به دست آمده است. و مردم اوکراین امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای میدهند که امکان دارد سرنوشت رئیس جمهور کنونی را مشخص سازند. نظرسنجی ها نشان میدهد که ولادیمیر ژلنسکی، کمدین مشهور این کشور که در این انتخابات با رئیس جمهور پترو پروشینکو رقابت دارد، بسیار جلو می باشد. در یکی از این نظرسنجی ها 58% رای دهندگان گفتند که با ژلنسکی را رای میدن، در حالی که 22% گفتند که در نظر دارند با رئیس جمهور پترو پروشینکو رای دهند. ناتوانی اقتصادی، شیوع فساد اداری و خستگی از جنگ 5 ساله در برابر جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق این کشور با کمپاین آقای ژلنسکی کمک کرده است. پایان اخبار.
بار دیگه عرض سلام داریم به شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی و تشکر که ما را همراه هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای تکمیل شدن دوره کاری 5 سالش رئیس جمهور 6 ماه دیگر زمان باقی مانده است.
ما 6 ماه دیگر فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شد.
رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله روز گذشته به وزارت مخابرات این کشور میگوید مخالفان مسئله دولت جرأت صلح را ندارند. قرار از دور 17 شورای ملی افغانستان تا پایان هفته جاری افتتاح گردد.
در 3 روز آینده شورای ملی افتتاح می شود. یعنی دور 17 شورای ملی انشاءالله روز پنجشنبه افتتاح می شود.
برخی از کارشناسان مسائل حقوقی به این باورند که در افتتاح و آغاز کار پارلمان دوری اخیر خیلی تأخیر صورت گرفته است.
شاید سال خورده معطل شده و هرچی زودتر پارلمان جدید افتتاح می شود.
از رویدادهای جهانی می‌شنویم که شمار تلفات انفجارها در سریلانکا به صدها تن رسیدند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از 1 ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه‌های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه به دنبال خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز گفتیم که در ادامه واکنش ها به خاطر پوره شدن دور حاکمیت رژیم فعلی افغانستان، ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای تکمیل شدن دوره کاری 5 ساله رئیس جمهور 6 ماه دیگر زمان باقی مانده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت حکومت فعلی بر اساس تفسیر قانون اساسی از سوی استر محکمه تا زمان رئیس جمهور آینده به کار ادامه می دهد. در همین حال ریاست اجرایه می گوید استر محکمه کدام فیصله تازه نکرده، بلکه پیش از این نیز چنین فیصله کرده بود. همکارم نصرت پارسا این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و موضوع را زنده از شما می‌پرسیم. جناب پارسا صاحب سلام، خسته نباشین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی.
موضوع را دنبال کردین جناب پارسا صاحب که در موج ای گفتگوهایی که به خاطر یا واکنش هایی که به خاطر پوره شدن یا اظهارات یکی از جنای مختلف صورت میگیره، حالا ریاست جمهوری افغانستان واکنش نشان داده، شما چی گرفتین؟
ریاست جمهوری افغانستان میگه تا زمان اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر اساس تفسیر استر محکمه رئیس جمهور افغانستان به ماموریتش ادامه خواهد داد. شاهحسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با ارسال یک پیام به رسانه‌ها میگوید در سالهای 2009 و 2014 نیز استر محکمه چنین تفسیری را ارائه کرده بود.
ما در سالهای 2009 و 2014 هم شاهد بودیم که حکومت‌های وقت عین مشکل داشتند، اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت این موضوع حل شد. در این حال ما 6 ماه دیگه فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شود.
از سوی دیگر ریاست اجرایه میگوید بر اساس تصمیم اخیر سر محکمه حکومت وحدت ملی تا اعلان نتایج انتخابات به کار ادامه میدهد. فریدون خازون معاون سخنگوی ریاست بر رادیو آزادی گفت
دستور محکمه مستند تفسیر یا پریکرا در نوی نده په خواهم سر محکمه تو در حالات که در دول پریکری پریدی خواهم سی چه مهم دی اغداده چی در افغانستان که در ملی یوالی حکومت دی او در ملی یوالی حکومت تا در نوی رئیس جمهور در کار تر پیر پوری دوام دی.
بر اساس ماده 61 قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان میرسد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال 30 تا 60 روز برگزار میگردد. اولین باری نیست که رئیس جمهور پس از اول جوزای سال پنجم به کارش ادامه میدهد، بلکه پیش از این هم در سالهای 2009 و 2014 بر اساس فیصله ستر محکمه حامد کرزی رئیس جمهور وقت پس از اول جوزا و تا اعلان نتایج انتخابات به کارش ادامه داده بود. تلاش کردیم در این باره نظر ستر محکمه را داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موفق نشده. من با برخی رسانه های محلی افغانستان مکتوبی را نشر کردند که بر اساس آن ستر محکمه گفته که رئیس جمهور تا آغاز کار رئیس جمهور جدید به کارش ادامه خواهد داد. بله.
تشکر میکنیم از همکارم نصرت پارسا که در مورد اظهارات ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به ای که گفته میشود مدت حکومت فعلی به پایان رسیده واکنش ریاست جمهوری را بیان داشتند. در این حال رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله روز گذشته به وزارت مخابرات این کشور میگوید مخالفان مسئله دولت جرأت صلح را ندارند. محمد اشرف غنی امروز به وزارت مخابرات رفت و خطاب به مخالفان مسئله دولت گفت حمله به نهادهای ملکی آخرین مثال زبونی دشمن است. روز گذشته 5 مهاجم مسلح به وزارت مخابرات افغانستان حمله کردند که در آن 7 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. آقای غنی همچنان از عملکرد نیروهای امنیتی برای نجات مراجعین و کارمندان وزارت مخابرات ستایش کرد. گزارشی از نصرت پارسا را داریم که در این باره با صدای رئیس جمهور آغاز می شود.
این توریست‌ها را به جزای اعمال شومشان رساندیم. در عین حال
محمد اشرف غنی یک روز پس از حمله مهاجمان مسلح به وزارت مخابرات به این وزارت آمده و این حمله را نهایت زبونی مخالفان مسلح دولت خود خواند.
حمله بر افراد ملکی و دوائری که ارائه خدمت میکنن نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونیست.
اشرف غنی خطاب به کسانی که این حمله را انجام دادند گفت اگر توانایی جنگ با نیروهای امنیتی را دارید به میدان جنگ بروید. روز گذشته 5 مهاجم مسلح به وزارت مخابرات افغانستان حمله کردند که در نتیجه درگیری حدود 5 ساعته ایشان با نیروهای امنیتی 7 تن به شمول 3 نظامی افغان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان عملکرد نیروهای امنیتی برای از پا درآوردن مهاجمان و نجات دادن کارمندان و مراجعین وزارت مخابرات را خوب توصیف کرده و این نیروها را سزاوار تقدیر دانست. آقای غنی صحبت‌های تند با آدرس مخالفان مصالح دولتش نیز دارد و گفت آنانی که این حمله را انجام دادند جرأت صلح را ندارند.
چقدر خانواده هستند که امروز سر گلم غم شیشتن از خاطر که شما جرأت از این ندارین که بر صلح اقدام کنین، جرأت از این ندارین که در مقابل دشمنای وطن بیاین به یک صف واحد. جنگ به نفع کیست؟ آیا یک افغان از این جنگ لذت میبره یا فایده میبره؟ دربدری را دیدین، مهاجرت را دیدین، بی‌نظامی را دیدین، چی میخواید؟
غنی در عین حال گفت برای دوام جنگ کنونی هیچ گونه دلیل شرعی و فکری وجود ندارد. ظاهرا اشاره غنی در این سخنانش متوجه گروه طالبان است، اما تا حال به شمول طالبان هیچ گروه مسئولیت حمله روز شنبه به وزارت مخابرات را به دوش نگرفته است. حمله به وزارت مخابرات زمانی صورت میگیرد که قرار بود در این روز نشست میان نمایندگان طالبان و هیئت افغانستان در قطر برگزار شود، نشستی که به گفته ارگ ریاست جمهوری به دنبال مخالفت طالبان از سوی حکومت قطر لغو شد. رئیس جمهور افغانستان در صحبت حدود 6 دقیقه‌ایش در وزارت مخابرات گفت ملامتی کشتار مردم افغانستان به کسانی برمیگردد که جنگ میکنند، جنگی که به باور آقای غنی به گونه واضح راه حل سیاسی دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
وزارت دفاع افغانستان فروش یونیفرم نظامی را در شماری از نقاط شهر کابل خلاف قانون میخواند. قیس منگل سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که وزارت دفاع به اندازه کافی یونیفرم دارد تا به نیروهایش توزیع نماید. این در حالی است که در شماری از بازارهای کابل و ولایات یونیفرم های نیروهای نظامی به شکل غیر قانونی به فروش می رسد. به اساس گزارش ها مخالفان مسلح بارها با استفاده از آن حملاتی را انجام دادند و تصاویر منتشر شده توسط وزارت داخلی افغانستان نشان می دهد که در حمله روز گذشته بر وزارت مخابرات نیز مهاجمان از یونیفرم نظامی استفاده کرده اند. فرشته ندا در این باره با جزئیات گزارش دارد.
سرای فروش البسه نظامی در منطقه پل خشتی شهر کابل. اینجا در یک دکان بود و یونیفرم نظامی فروخته می شود. همکارم به یکی از این دکان ها رفته و از دکاندار پرسیده است.
چند است که دیریجی از کری؟ چند؟
پانزده
است. کوی بوتا؟
این در کابل تنها بازار فروش یونیفرم نظامی، کلا بود، نشانهای نظامی و دیگر البسه مورد نیاز نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نیست، بلکه به اساس معلومات بازارهای خرد و کوچک دیگر نیز وجود دارد که این همه در آن به فروش می رسد و ممکن بازارهای مشابه در ولایات نیز وجود داشته باشد. بیشتر حملات در کابل و ولایات با استفاده از همین یونیفرم انجام شدند. تصاویر منتشر شده توسط وزارت داخلی افغانستان نشان می‌دهد که در حمله روز گذشته بر وزارت مخابرات نیز مهاجمان از یونیفرم نظامی استفاده نمودند. شماره باشنده های کابل از حکومت می خواهند تا چنین دکان ها را بسته نماید. صلاح الدین و امید دو تن از باشنده های کابل بر رادیو آزادی گفتند.
خرسول چی دی دا یو غیر قانونی کار دی که دی باید کلک مخنیوه وشی زکه چی داغوی تا دا لار اصانه شوی در از این نظامی دریشی آوندی اوزی پا یو محل بانی ورنوزی چودنی که
سنتاری میشه از طریق از اونمو میشه دریشی دولتی را میپوشه بوتایش را میپوشه مردمت فکر میکنه که نفر دولت است. خودم نفرهای اردوی ملی ویاز میارم اینجا سر مردم سودا میکنن یا هم غیر قانونی سر دک سودا میکنن.
اما دکانداران این بازار ادعا می کنند که این اجناس هر جا به فروش نمی رسد و برای کسانی که به فروش می رسد اسناد آنها دیده می شود. امین الله خیاط دریشی نظامی.
فروخته میشه مگم فروخته مکتوب داشته باشد فتوکپیش را میگیرن تذکریش را میبینن کل چیز را مکتوب میگیرن.
از سوی هم وزارت دفاع میگوید یونیفرم اردوی ملی باید در بازار به فروش نرسد زیرا آنها به اندازه کافی یونیفرم دارند که برای نیروهای امنیتی توزیع نمایند. قیس منگل سخنگوی این وزارت فروش البسه نظامی در منطقه پل خشتی کابل را یک کار غیر قانونی دانسته اما میگوید با موجودیت اسناد قانونی در برخی بازارها این کار صورت میگیرد.
مغازه‌ای که یا خیاطخانه‌ای که لباس‌ها را اینا می‌فروشند اونا یک پروسیجر اسنادی را تای کردن. اونا این فرما بالای مردم عوام نمی فروشن. قسمت پل خشتی که خرید و فروش میشه یا قطعا جواز ندارن یا ممنوستن.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت داخله را داشته باشیم اما پس از تماس‌های مکرر موفق نشدیم.
قرار است دور هفدهم شورای ملی افغانستان تا پایان هفته جاری افتتاح گردد. این موضوع را امروز وزیر دولت در امور پارلمانی هین ارائه گزارش سالانه این وزارت در کابل بیان کرد. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید نتایج تمام ولایت ها ممکن تا دو هفته دیگر نهایی شود. آرزو قیاسی جزئیات را دارد.
پس از تأخیر 1.5 ماه دوره جدید کاری شورای ملی افغانستان، وزیر دولت در امور پارلمانی این کشور از احتمال افتتاح آن تا روز پنجشنبه هفته جاری خبر می‌دهد. فاروق وردک روز یکشنبه پس از ارائه گزارش سالانه این وزارت در پاسخ به سوالات برخی از خبرنگاران در مورد گفت:
معلوماتی که با ما در میان است، ان شاء الله که در 3-4 روز آینده شورای ملی افتتاح می‌شود. یعنی دور هفدهم شورای ملی انشاءالله الا روز پنجشنبه یک روز پلاس ماینس یک روز پیش یک روز پس بخیر الا روز یک روز پنجشنبه افتتاح میشه.
رخصتی های زمستانی اعضای شورای ملی هم اصاله به تاریخ 15 ماه اوت به پایان می رسد و طبق قانون از 16 این ماه دوره جدید کاری شورای ملی توسط رئیس جمهور افتتاح می شود. اما این بار اگر رئیس جمهوری گفته بود تا زمان معرفی اعضای جدید ولیس جرگه شورای ملی را افتتاح نمی کند. عامل این تأخیر مشخص نبودن نتایج نهایی شماری از ولایات به شمول کابل عنوان شده بود، ولی این تأخیر با انتقادات شدید وکلای پیشین نامزدان برنده جامعه مدنی و حقوق دانان برخورد و گفت گفتند که عدم موجودیت قوای سوم یا پارلمان سبب ضعف نظام می شود. تلاش نمودیم تا از کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اعلام نتایج نهایی ولایت باقی مانده معلومات حاصل نماییم، اما این کمیسیون موضوع را به کمیسیون شکایت انتخاباتی راجع کرد، ولی با تلاش های مکرر مسئولین کمیسیون شکایت انتخاباتی به تماس های ما پاسخ ندادند. اما محمد قاسم الیاسی منشی این کمیسیون روز جمعه به رادیو آزادی گفته است اگر حکومت منتظر اعلام نتایج تمامی ولایت ها است، این نتایج ممکن تا دو هفته دیگر نهایی شود.
حوزه کوچیا فقط باقی مانده کورم، انشالله شاید یک شنبه یا دو شنبه بره. پکتیا ممت رو به اتمامش دیگه باقی نمونده، دیگه کندوز و بغلان و میدان وردک مانده. انشالله تا پایان هفته آینده احتمالا غیر از کابل سایر حوزه ها فرستاده خواهد شد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان همچنان گفته است دو ثلث اعضای جدید ولیس جرگه پیش از این اعلام شده و اگر حکومت بخواهد شاید بتواند بر اساس قانون شورای ملی جدید را افتتاح کند.
این موضوع از نظر شماری از کارشناسان مسائل حقوقی در آغاز کار پارلمان جدید تأخیر صورت گرفته است. استاد وزیر صافی یکتن از کارشناسان مسائل حقوقی میگوید دوره 17 شورای ملی باید هرچه زودتر افتتاح شود. فرشته ندا خبرنگار ما با وزیر صافی مصاحبه را انجام داده و نخست از وی در مورد اینکه آغاز شورای ملی چقدر در تصویب قوانین مؤثر واقع میگردد پرسیده است.
شاید سال خوردم معطل شده و هرچه زودتر پارلمان جدید افتتاح میشه، هم خواست مردم افغانستان است و هم ضرورت به تکمیل شدن پروسه انتخابات گذشته که یک دو کمیسیون هر دوش توسط رئیس جمهور از اثر اغلاط از اینا برطرف شدن و کمیسیون جدید باید کار خود قبلا خلاص میکرد. به هر صورت هر قدر زودتر افتتاح شوه هم برای قوانین و حاکمیت قانون در کشور، هم برای پروسه صلح مفیدیت خود داره.
و صافی صاحب، چنانچه که البته شورای ملی تصویب قوانین است، شما چه فکر میکنند در این تقریبا مدت که به تعویق افتاده بود تا آغازش چقدر قانون زیر تاثیر خود آورده، چقدر مشکلات به بار آورده؟
متاسفانه شرایط را که شما به او اشاره کردین باعث به تعویق افتیدن تصویب قوانین در افغانستان شده و اگر قانون نباشه مانایش ایست که عدالت درست تطبیق شده نمیتونه و عدالت اگر نباشه صلح آمده نمیتونه. به این لحاظ صدمه بسیار زیاد دیده تصویب قوانین. امیدوار هستیم وکلای جدید پارلمان فعلی امو قوانین را که از گذشته مانده تا به حال و به صدها قانون بوده امور پروسش ختم بکنه و حتی قوانینی که به اساس فرامین رئیس جمهور ایجاد شده و هنوز به پارلمان نامده او را برای تصویبش و یا اصلاحش و یا غنی ساختنش هر چی زودتر بکوشند. در سال اول ماموریت خود وکلای محترم جدیدی که به پارلمان میاد.
بله. و صافی صاحب، شما چی فکر میکنین افراد که تازه اینا میاین به شورای ملی، یعنی برگزیده شدن، یا چقدر شایستگی و توانایی دارن به خاطر پیشبرد کارهای شورای ملی به خصوص ولسی جرگه؟
چون اینا جدیدن میرن فکر نمی کنم او توانایی که متوقع میره از پیش از اینا که هنوز کارم نکردن او تعدادش که کاملا جدید هستن اینا وقت کار دارن. اما به هر صورت توانایی از اینا مربوط به سواد از اینا است و سواد از اینا هم مربوط به سواد تمام جامعه در افغانستان است. فیصدی کم سواد داریم و وکلایی را که انتخاب میکنه مردم افغانستان هم مطابق ذوق و ذهن خود اونا را رای میده. ما توقع بسیار فوری ختم کارا را از اینا نمیتونیم داشته باشیم تا که تجربه حاصل بکنن، تا که پروفشنالیزم به حیث منبر عضو پارلمان از اینا بالا نره.
مصاحبه وزیر صافی کارشناس مسائل حقوقی را میشنیدید که در مورد به تأخیر آغاز شدن کار پارلمان افغانستان صحبت میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
پنجمین نمایشگاه صنایع داخلی کاروان راه لاجورد در ولایت هرات با حضور حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان، نرگس نهان سرپرست وزارت معدن و صنایع و چندین مقام دیگر امروز در ولایت هرات افتتاح شد. این نمایشگاه برای 5 روز بر روی بازدیدکنندگان باز است. مقام های محلی هرات میگویند که در این نمایشگاه صنایع تولیدی هرات، کابل، قندهار و بلخ در 210 غرفه به نمایش گذاشته شده است. شاپور صابر از هرات جزئیات را دارد.
صنایع صنعتی، دستی، پوشاک، مواد غذایی و نوشیدنی ولایت‌های هرات، کابل، قندهار و بلخ در نمایشگاه صنایع داخلی کاروان راه لاجورد در 210 غرفه به نمایش گذاشته شده است. راه لاجورد مسیر وصل افغانستان از طریق کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ترکیه به کشورهای اروپایی می باشد. این راه سال گذشته با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه شرکت کرده است. او میگوید که حکومت افغانستان در راستای حل مشکلات تولید کنندگان تلاش میکند.
این صنعتکاران بر ما شما آینده ما شما را تضمین میکنه. ما آمدیم که کارشان هم ببینیم، از نزدیک تقدیرشان هم بکنیم و مشکلاتشان هم بشنویم تا بتانیم که با اینا رسیدگی کنیم.
این نمایشگاه 5 روزه توسط اتاق صنایع و معدن هرات برگزار شده است. وجود کالای مشابه و کم کیفیت خارجی در بازارهای افغانستان و حمایت کم حکومت از صنعتگران از مشکلات عمده تولید کنندگان در هرات می باشد. ازمره صاحبزاده و نفسکل جامی دو تن از تولید کنندگان در ولایت هرات.
فقط جنس خارجی اگر میتونه فقط یک کمی کاهش بده، نمیتونیم که 100% قید کنه. جنس خارجی و مشابه به جنس داخلی که تولید میشه آنی میر تعرفه های زیادتر وضعی به اونا بکنه، به خود شرکت ها صنعتی ایراد نکنه.
به خانم ها علاقه دارم، میخواهم که کار کنم، آرزو دارم و استعداد دارم که در سی صنعت، در سی تجارت اینا کار کنم، پس نیاز هست که باید دولت اونا رو حمایت کنه.
کالاهای تولیدی هرات از کیفیت بلند برخوردار است و به همین خاطر عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که در تلاش بازاریابی این کالاها و حل مشکلات تولید کنندگان این ولایت میباشد.
ما من حیث والی هرات بازاریابی شان به عهده گرفتیم و حمایتشان میکنیم و در پهلوشان استاد هستیم و انشاءالله شما در آینده نزدیک خواهد دیدین که تغییرات بسیار ملموس در چیزی که سابق بود به وجود میاد.
ولایت هرات ظرفیت لازم برای تولید کالای گوناگون تولیدی را دارد. بر بنیاد آمارهای اتاق صنایع و معدن هرات بیش از 300 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی این ولایت فعال است. تولید کنندگان هرات با شرکت در نمایشگاه تولیدات داخلی از حکومت می‌خواهند که تا زمینه برای صادرات کالای تولیدیشان به کشورهای خارجی به ویژه کشورهای ذی‌نفع راه لاجورد فراهم سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و از هرات به بدخشان می رویم. مسئولین محلی ولایت بدخشان در حالی از راه اندازی پروژه های زراعتی برای بهبود این سکتور در این ولایت خبر می دهند که شماری از دهقانان بدخشان موجودیت مشکلات در بخش زراعت را جدی بیان می کنند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی گزارش دارد.
منیر احمد بارش مسئول پروژه عوامل تولید زراعتی در بدخشان میگوید که فارم تحقیقاتی زراعتی این ولایت به دلیل نداشتن ذخیره خانه، کانال‌های آبیاری منظم و نبود تجهیزات مدرن کشاورزی در زمینه آزمایش‌های کشاورزی به مشکل روبرو بود. با گفته وی اکنون تمامی سهولت‌ها در این فارم تحقیقاتی فراهم شده و اداره کشاورزی بدخشان می‌تواند نتایج آزمایش‌های موفقیت‌آمیز خود را به منظور بهبود امور کشاورزی با کشاورزان شریک سازد.
پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان در حدود چیزی کم از 90 میلیون افغانی را به مصرف رسانده، در حدود 500 میلیون تن ذخیره خانه است، ورکشاپ است برای ترمیمگاه تراکتور و تریشر و سایر ماشین‌آلات زراعتی و دیوارهای اطراف فارم لول کاری فارم در حدود 1200 متر مربع کانال است، کانال برای آبخوری منظم فارم است.
نصیر احمد احمدی سرپرست اداره کشاورزی بدخشان میگوید که هم اصالت تا 90% تخم بذری مورد نیاز کشاورزان بدخشان به دلیل نبود ظرفیت تولید تخم بذری در این ولایت از ولایت‌های دیگر وارد می‌شود. با گفته وی با عملش رسیدن برنامه های تحقیقاتی آنها در این فارم و ترویج تخمه های بذری در تلاشند تا نیازمندی کشاورزان را از ناحیه کمبود تخمه های بذری اصلاح شده برطرف نمایند.
سال گذشته 10000 دهقان در سطح بدخشان تحت پوشش قرار دادیم برای از تخم اصلاح شده بذری و کود کیمیایی توزیع کردیم و حاصلی از او بیشتر و بیشتر شده و قطعات نمایشی را ما در ولسوالی ها گرفتیم. در پلوی که تخم محلیش کشت میگن در پلوش ما ویرایتی های جدید را دادیم که کشت کرده حاصلی از به مراتب از او کده بالاتر بوده و نتیجه خوبتر داده. خب فعلا ما در کل ولسوالی ها به جای تخم محلی تخم اصلاح شده داریم که چیزیش هم ما توزیع کردیم و خود مردم علاقمند شده که خودش از شرکت ها میره خریداری میکنه.
در همین حال عبدالباقی یک تن از کشاورزان ولسوالی ارگوی بدخشان که خودش در فارم تحقیقاتی ولسوالی بهارک آموزش دیده است میگوید که استفاده از تخم های اصلاح شده بذری محصولات آنها را افزایش داده و به ترویج آن علاقه نیز گرفتند.
در ولسوالی ارگو تقریبا با تعداد 700 دیاقین از تخم های اصلاح شده با بیشتر از این استفاده کردند، نتیجه خوب و حاصل خوبی را به دست آوردند. ولی دهقان همه خوش هستند، همه روزه میآیند در زراعت میزنند که به ما تخم های اصلاح شده بیاریم تا و مردم بسیار زیاد علاقمند تخم های اصلاح شده است.
مسئولان اداره زراعت بدخشان میگویند که در تلاشند تا از طریق این فارم تحقیقاتی بتوانند ضمن تولید تخم های بذری اصلاح شده روش های جدیدی را به منظور گذر از سیستم کلاسیک جهت بهبود امور کشاورزی برای کشاورزان نیز آموزش دهند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
بله تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را لحظه به لحظه با موضوعات مختلفی که داریم همراهی میکنید و رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشین. ساعت استودیو نشان میده که